یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست. ارمغان طبیعت،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو تا پایان داشته باشید. ارمغان طبیعت روزهای فرد هفته از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما عزیزان میشه. در ارمغان طبیعت موضوعات مرتبط با تولید و پرورش دام، طیور و آبزیان مطرح میشه که از شما دعوت میکنیم اگر علاقمند به این مباحث هستید و یا در این حوزه فعالیت میکنید شنیدن این برنامه رو از دست ندید. سعی میکنیم اطلاعات جدیدی رو تقدیم شما عزیزان نماییم. دوستان، سامانه پیامکی 30036 37 برای ارتباط بین ما و شما در نظر گرفته شده. از این طریق میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. امروز در برنامه ارمغان طبیعت قصد داریم به موضوع پرورش میگو بپردازیم و از الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز تولید این محصول با ارزش با شما صحبت کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای مهندس سیامک ایرانپور، رئیس اداره فنی و مهندسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این مبحث صحبت کنیم. آقای مهندس ایرانپور، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت شما همکارتون سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمت همکارمون توی عرصه تولید پرورش میگو و آبزیان.
زنده باشید. آقای مهندس ایرانپور، راجع به پرورش میگو ابتدا بگیم که به صورت کلی در چه مکانهایی در کشور ما امکان پرورش میگو احداث مزرعه‌اش وجود داره؟
پرورش میگو الان یکی از سودآورترین صنایع آبزی پروری در جهان هستش و این صنعت ابتدا در کشورهای آسیای جنوب شرقی شروع شده و بعد از اون در دهه 70 میلادی توسط کشور ژاپن به صورت تجاری تولید اون ادامه پیدا کرد. در کشور ما هم تقریبا یه چیزی در حدود 30 سال هست این صنعت قدمت داره که نخستین مزرعه پرورش میگو در بندر کلاهی استان هرمزگان احداث شد که شروع کار بود و صنعت میگو از اونجا شروع شد. میگو بیشتر در سواحل جنوبی و در مناطقی که آب شور هستش پرورش انجام میشه. خصوصی هم که درست چون سواحل عموما زمین هایی هستن که فاقد قابلیت زراعی هستن.
بله.
و همینطور آبی هم که اونجا هستش آب شور اولا واسه زراعت به درد نمیخوره، بنابراین موقعیت خوبی هست برای بهره‌برداری از این منابع.
درست.
که استانهای جنوبی ما شامل استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان طی چند سال اخیر با همکاری سازمان شیلات ایران مزارع مختلفی زیرساختش آماده شده و به بخش خصوصی واگذار شده که در حال بهره‌برداری هستن و اخیراً طی چند سال اخیر هم در استان گلستان و منطقه گمیشان چیز در حدود 4000 هکتار مطالعه شده و الان بخشی از اون به بخش خصوصی واگذار شده که مورد بهره‌برداری قرار میگیره.
پس به این ترتیب که آقای مهندس شما اشاره کردید، میگو مستقل از یک منطقه تقریبا البته جغرافیایی خاص است، مناطقی که معتدل باشه، امکان پرورش میگو در اونجا وجود داره یا اینکه نه شاخص‌های دیگه‌ای برای پرورشش لازم
هست؟ بس پرورش میگو هست، آب هست و به صورت دمای محیط.
بله،
میگو معمولا توی شوریای بین 10 تا 30 در پی پی ام و دمای بین مثلا 28 تا 30 درجه سانتیگراد محیط مناسبی هست واسه پرورش میگو، که این شرایط بیشتر توی سواحل جنوبی ما هست و سواحل شمالی. توی بخش داخلی آبهایی که به اصطلاح این کیفیت داشته باشن نداریم، بیشتر آبهای به اصطلاح شیرین هستش و آبهای شوریشون بیش از این مقدار هست که بخوان این
مثل ارومیه انجام
بشه. بله، شوری ارومیه بالاست و امکان تولید میگو تو اون آب فراهم نیستش.
درست. آقای مهندس اگر اجازه بدید که یک سری بزنیم اتاق فرمان، برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم و بشنویم فرمایشات شما. دوستان خوبم، صحبت میکنیم در مورد الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز تولید میگو در کشورمون در خدمت آقای مهندس سیامک ایرانپور، رئیس اداری فنی و مهندسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هستیم. آقای مهندس، ما اگر بخوایم مزرعه پرورش میگو رو احداث بکنیم قطعا بحث مکانیابی مطرح میشه. در این مقوله چه شاخصهایی رو باید رعایت کنیم، چه نکاتی رو باید ما در نظر بگیریم تا بتونیم نتیجه گیری بکنیم فضا یا اون منطقه‌ای که در نظر گرفتیم برای کار مناسب هست یا نه؟
بحث مکانیابی که از نکات اساسی و کلیدی هست که اجرای کلی پروژه، حالا هم از پروژه‌های آبزی پروری یا پروژه صنعتی، چون باعث میشه که شما هزینه‌های ایجاد زیرساخت یا هزینه‌های اولیه و یا هزینه‌هایی که در طول مدت بهره‌برداری یه مزرعه دار متحمل میشه رو تا حد امکان کاهش بده.
بله.
از نکات مهمی که تو بحث مکانیابی هستش این هستش که جایی که ما برای مکانیابی انتخاب میکنیم دارای آب مناسب باشه، علاوه شوری، دما و پی‌اچ آب کیفیت مناسبی رو داشته باشه. به لحاظ خاک هم همین شکل، باید داره خاک مناسبی باشه که در زمان اجرای استخرا ما کمترین نفوس پذیری رو توی بحث خاک داشته باشیم. باید از صنایع آلاینده هم از صنایع کشاورزی و یا واحدهای صنعتی فاصله مناسب رو داشته باشه، چون منطقی قرار بگیره که بادهای موسمی و امواج مزاحمتی واسه بحث سیستم آبگیری ما نداشته باشن. امکانات زیربنایی اهم از راه، تلفن، آب، برق تا حد امکان نزدیک باشه به این مجموعه. محل آبگیریمون نزدیک اسکله‌های صیادی یا جاهایی که فعالیت‌های صنعتی در محل آینده هستن دور باشه. میزان تغییرات دما، شوری و پی اچ آب گفتیم حداقل تغییرات رو توی این منطقه داشته باشه. به طبع برای دستیابی به این اطلاعات ما با سری مطالعات اولیه و پایه رو توی این مجموعه داشته باشیم، هم از هیدرولوژی، بیولوژی یا توپوگرافی منطقه یا مطالعات مکانیک ها، که بتونیم با دست داشتن این اطلاعات مکان مناسبی رو واسه اجرای این مجموعه یا مجتمع پرورش میگو ایجاد بکنیم.
آقای مهندس ایرانپور، در مورد اجزاء مزرعه میگو، یعنی اگر بخوایم مزرعه میگویی رو ایجاد بکنیم، چه قسمت هایی داره تا بشه کار رو شروع کرد؟ شامل چه قسمت هایی میشه؟
عرض کردم بعضی مطالعات اولیه که انجام شد، زمین که انتخاب میکنیم باید برای مجتمع یا مزرعه پرورش که میخواییم انجام میدیم یه سری خصوصیات باید داشته باشه که حالا بحث جنس خاکش هست، ارتفاعش از سطح دریا هست، مساحت مورد نیازی که هست، ما علاوه بر اون سطح مفیدی که برای استخر نیاز داریم یه سری مساحت ها برای ایجاد ساختمان های جمعی و تأسیسات مربوطه هم بایستی در نظر بگیریم. از اجزای یک مزرعه پرورش ماهی میتونیم اشاره بکنیم، یه بحث سیستم آبگیری هست،
بله،
بحث استخرها هستن، استخرهای پرورشی هستن، ساختمان های جنبی هستن و تجهیزات و تأسیساتی که برای پرورش ماهی نیاز هست، حالا هم از بحث سیستم های پمپاژ، هوادهی و تجهیزات مربوط به پرورش.
درست. خب اگر بخوایم که این اجزا رو راجبهشون بیشتر صحبت کنیم و بهش بپردازیم، میتونیم شاخصهایی رو در اختیار شنوندگان بذاریم تا بر اساس اون تا حدودی بتونن به تصمیم گیریاشون نزدیکتر بشن؟
ببینید، معمولا برای پرورش میگو استخرهایی که ما انتخاب میکنیم استخرهایی با مساحت یک هکتار هستش که استخرهای یک هکتاری هست، حالا میتونه مزارع متناسباً به صورت 10 هکتاری 20 هکتاری به سال اجرا بشن. توی بحث آبگیری همونطور که قبلا هم اشاره کردم نکته مهم روی کیفیت آب هست و مکانی که ما بخواییم آب ازش تأمین بکنیم که معمولا تو مجتمع های پرورش ماهی از طریق یک کانال اصلی آب مورد نیاز مجتمع تأمین میشه و این کانال هم به این شکل هستش که به صورت جزر و مدی از در زمان مد آبگیری میشه و مزارع با ایجاد اسکاهای پمپاش در مجاورت این کانال اصلی آب مورد نیاز کارگاه خودشون رو تأمین میکنن. چه حالا تو بحث سیستم آبگیری یک مزرعه پرورش میگو شامل خود اسکاهای پمپاش هست، کانال های اصلی هستن، کانال اصلی آبرسان هستن، استخرهای ذخیره هستن، کانال های هدایت آب به استخرهای پرورش ماهی هستن، سازه های ورودی رو داریم برای پرورش میگو و سازهای خروجی و نهایتاً کانال هایی که پساب مزارع رو به زهکش اصلی منتقل میکنه و از زهکش اصلی هم آب مجدداً به دریا برمیگرده.
درسته. فرمودید که مزارع ممکنه که مثلا یه هکتاری باشن یا بیشتر، 5-10 هکتار یا بیشتر، حداقل سطحی که باید داشته باشه تا بتونه اقتصادی باشه اون چقدره؟
استخر معمولا الان استخرهایی که تو مجتمعهای پرورش میگو در کشور هستن عموماً استخرهایی در حدود 20 هکتار هستن، مزارع به سطح 20 هکتاری هستن که شامل بودن 20 استخر یک هکتاری میشن.
20 استخر یک هکتاری هر کدوم میشن.
هر چقدر استخرها تعدادش بیشتر بشه قاعدتاً از نظر اقتصادی مرغوم به صرفه تر هست.
بله درسته، از اون دیدگاه بله. به لحاظ جنس خاک، اون خاکی که مناسب هست برای اینکه بتونیم اونجا مزرعه رو احداث بکنیم، حالا آمادش بکنیم که بخوایم آبگیری بکنیم و میگو رو پرورش بدیم، اون چه ویژگی ها و خصوصیاتی باید داشته باشه؟
به طبعی که از نکات مهمی که تو به احداث صخره خاکی مد نظر قرار میگیره جنس خاک هست.
خب
که هر چقدر خاک ما بافت ریزدانه تری داشته باشه و میزان رس موجود در خاک بیشتر باشه مناسب تر هست واسه اجرای صخره خاکی، چون ریزدانه ها باعث کاهش میزان نفوذ پذیری آب در دیوارها هستن. و نکته مهمتر که تو بحث اجرا هست اون هم نحوه اجرا هستش. بهترین روش برای اجرای دیوارهای خاکی این هستش که خاک‌ها در لایه‌های 20 تا 25 سانتی ریخته بشه با استفاده از قطعک‌های پاشه‌بوزی که برای کوبیدن و متراکم کردن خاک‌های ریزدانه هست متراکم بشه و به صورت لایه لایه تا انتها اجرا بشه.
آقای هیمندس، میخوام که فرصت کوتاهی دیگه بگیریم، سری بزنیم اتاق فرمان و برگردیم، باز هم در خدمت شما باشیم. دوستان خوبم، همچنان شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس سیامک ایرانپور، رئیس اداره فنی و مهندسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با موضوع الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش میگو هستید. خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. خب آقای مهندس، راجع به اصطلاح استخر صحبت میکردیم، فرمودید که هر چقدر که ریزدانه تر باشه و به اصطلاح رسی تر باشه، چون باعث نفوذ ناپذیری بیشتر آب میشه، بنابراین میتونه ارجحیت داشته باشه در پرورش میگو. اگر اینطور از نفوذ ناپذیری یک ارجحیت هست، یک صفت مثبت هست، امکان این که از استخرهای مثلا پلاستیکی یا عایق دیگه استفاده بکنن وجود داره؟ صرف اقتصادی داره؟ اونها به چه صورته؟
بهترین حالت این که بشه از همون دیوارهای خاکی با هم در حال هزینه این کار.
به خاطر هزینه است.
بله، به خاطر هزینه. چون به حال چون شما بخوایم از پوشش‌های مصنوعی مثل ممبران یا پوشش سنتتیک استفاده بکنیم، این باعث بالا رفتن هزینه های ما خواهد شد. و بهترین حالت اینه که تو بحث هم افتاد که تو بحث مکانیابی خدمتون گفتم، یکی از فاکتورهای مهم برای ایجاد یک مزرعه بحث کیفیت خاک منطقه هستش که این تاثیرگذار هست تو هزینه سرمایه‌گذاری اولیه یک تر.
درسته. راه دیگه
بعضی مواقع به خاطر جلوگیری از شستگی و از بین رفتن دیوارهای خاکریز استخرها، از روش استفاده از پوشش‌های مصنوعی استفاده میکنن.
خب اون هزینه رو افزایش میده، درسته؟
بله، باز افزایش هزینه خواهد شد.
وقت اونقدری هست که بتونه به اصطلاح کلا جلوی نفوذ رو بگیره، یا باز اون هم نسبی هست تا حدی میتونه جلوی نفوذ رو بگیره؟
پوشش مصنوعی معمولا نفوذی رو بسیار زیاد کاهش میده.
خب آقای مهندس، اگر یک مزرعه 1 هکتاری رو احداث بکنیم، به لحاظ زیرساخت‌ها، پمپ، نمیدونم کانال ها، اینها هر کدومش به چه مقدار با چه ظرفیتی مورد نیاز هست؟
ببینید، معمولا هر استخر 1 هکتار هست.
بله.
معمولا مزارع پس کردن خدمتون میتونه به سطح 10 هکتاری و 20 هکتاری باشه.
درسته. بله.
ما سیستم آبگیریمون معمولا توی سواحل جنوبی به این شکل است که یک کانال آبرسان اصلی داریم.
بله.
که حالا متناسب با اینکه ما شبکه برق سراسری داشته باشیم یا نداشته باشیم، میتونیم از الکترو پمپ و یا اینکه از دیزل پمپ استفاده بکنیم واسه بحث سیستم آبگیریمون.
بله.
و آب از طریق پمپ یا الکترو پمپ به حوضچه آرامش ما منتقل میشه و از اونجا میتونه به صورت سقلی وارد مجموعه پرورشی ما بشه و معمولا استخرها هم به نوعی دادن که بتونن به صورت سقلی استخرها رو تخلیه بکنن و نیازی به سیستم پمپاژ و مصرف انرژی نباشه.
درسته. اونجا هم که میفرمایی طوری کار رو انجام میدن که در نتیجه جزر و مد حتی الامکان بحث تغذیه آبی صورت بگیره، پس باید اونجا به دریای آزاد حداقل در مناطقی که ما راه داریم از همین موضوع جزرومت استفاده بکنیم تا اینجا هم بتونیم هزینه رو کاهش بدیم دیگه. پس ارتباط با دریای آزاد میتونه اینجا کمکی باشه برای این.
هم با دریای آزاد باشه، تو دریاشا مثل دریای خزر هم که اونجا ارتفاع آب ما ثابته، یعنی ما تو دریای خزر جزرومت نداریم، ولی توی احداث کانال آبرسان عمق کانال رو به نفعی تنظیم میکنن که همیشه آب
سوار باشه،
کانال آبرسان موجود باشه برای استفاده پرورش دهنده.
درسته. خب کار آبگیری رو هم انجام دادیم، به زهکش هم شما اشاره کردید، چه ویژگی های دیگه ای باید داشته باشه و چه مشخصات یا چه زیرساخت های دیگه ای مورد نیاز هست بجز بحث حالا آب رسوندن یه طرف قضایی است، گردش آب، غذا رسانی به اصطلاح و همینطور تخلیه زهکش؟ راجع به اونها مواردی رو که به لحاظ فنی مورد نیاز عزیزان و شنوندگانمون هست اشاره بفرمایید.
ما توی بحث زهکش ها با توجه استخرا به صورت سقلی تخلیه میشن.
بله.
چند تا نکته باست روش توجه داشته باشیم. یکی اینکه تراز زهکش ها پایین تر از تراز استخرا اجرا بشه که در مواقع پایان فصل که ما می‌خوایم صحرا رو تخلیه بکنیم و مراحل بحث آماده سازی و آیش رو برای بهره‌برداری بعدی آماده بکنیم، کاملا خالی بشه و تخلیه بشه. زهکش‌های خروجی میتونن از جنس خود خاکی باشن یا از پوشش‌های ژئوسنتتیک استفاده کنن و یا لاینینگ‌های بتونی داشته باشن. نکته مهم در این زهکش‌ها این هستش که شیب مناسب رو برای تخلیه آب و همچنین مواد معلقی که حالا ناشی از پسماند غذا یا فضولات میگو هست و بتونن با سرعت مناسب تخلیه بکنن. و نکته دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم محل تخلیه هست. محل تخلیه زکش هستی بس به نحوی باشه که فاصله مناسبی رو با قسمت ورودی ما داشته باشه که در اثر جریانات آبی یا وزش باد این آب مجددن به قسمت ورودی ما وارد نشه، که حداقل یه چیز در حدود بس نزدیک 2 کیلومتر قسمت مدخل خروجی ما با قسمت ورودی آبگیری ما فاصله داشته باشه.
درست.
و جریانات آبی هم به نحوی نباشه که این آب به قسمت ورودی ما منتقل بشه.
بله. اون زهکش هم که فرمودید آبی که خارج میشه بعدش دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده برای هیچ نوع محصولی نیست، یا اینکه میتونه مثلا در کشاورزی برای پرورش گیاه،
چون به حال آبی که ما برای بحث میگو استفاده میگو آب شور هست، امکان استفاده واسه بحث کشاورزی نداره.
برای مثلا گیاهان شور دوست برای اونا برنامه ریزی مطالعه چیزی صورت گرفته
تو اون زمین که بخواد از این آب استفاده بکنن خیر، ولی الان مؤسسه تحقیقات داره رو بحث جلبک و گیاهان آبزی فعالیت میکنه، حالا برای پروردگی اون در فروری، حالا بحث بهداشتی و تغذیه آبزی ها.
آه درسته، یعنی آب در پایین دست وقتی به صورت زهکش خارج شد بتونه توسط گیاهانی که متناسب با این شرایط اقلیمی هستن و آبزی هستن یا شور دوست هستن مورد استفاده قرار بگیره، هم آلودگی رو جذب کنه و همین که محصولی داده باشه که مورد استفاده در چرخه بعدی غذایی قرار بگیره.
حتی نکته عرض بکنم، ببینید زهکش ها معمولا بر لازه رعایت موازین بهداشتی ابتدا وارد حوضچه‌هایی در انتهای زهکش صخره بزرگ رسوبی قرار میگیرن، بحث‌های آلاینده و مواد مضرش اونجا رسوب گذه بشه، بعدا وارد دریا خواهند شد، مستقیم وارد دریا نمیشه.
در بخش پایانی برنامه هستیم، خواستم ببینم اگر توصیه‌ای رو به صورت خاص و ویژه دارید برای کسانی که قصد دارن مزارع پرورش میگو رو راه اندازی بکنن، چه توصیه‌هایی از قول شما قابل شنیدن هست برای این عزیزان؟
نکته مهمی که فکر میکنم الان خیلی توی بحث پرورش میگو و برای پرورشان مهم باشه بحث رعایت نکات بهداشتی است.
بله.
میدونیم تو چند سال اخیر ما با یه بیماری به نام لکه سفید مواجه شدیم که صنعت میگو رو بسیار دچار چالش و مشکل کرد. در سال 81 تقریبا این بیماری وارد کشور ما شد و تقریبا اکثر مزارع ما رو تحت شعاع خودش قرار داد، که در سال بعد از سال 81 مؤسسه تحقیقات شیلات با مطالعاتی که انجام داده بود هم روی بحث رعایت نکات بهداشتی و همین که معرفی گونه جدید به نام میگو وانومی تونست این مشکل رو باش مقابله بکنه و به صلاحات صنعت میگو دوباره رونق بگیره. نکته مهم در این بحث رعایت نکات بهداشتی است. حالا این نکات بهداشتی از بد به ورود به کارگاه با ایجاد حوضچه‌های ضد عفونی هست، رعایت نکات ایمنی زیستی از سوی کارگران و عوامل خود مزرعه یا مزرعه پرورش میگو هست، ایجاد فیلترها و نصب توریه مناسب توی بحث سازهای آبگیریمون، کانالهای تغذیه‌مون و استخرامون هستش، و نکات بهداشتی که توی قبل از شروع دوره بهره‌برداری از روی کارشناسان سیرپ به پرورشندگان گفته میشه برای ضد عفونی استخرا. این فکر می‌کنم نکته خیلی مهمی است که الان واسه پرورشندگان ما بهش توجه بکنن تا بتونن یک تولید پایدار داشته باشن.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس سیامک ایرانپور، رئیس اداره فنی و مهندسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش میگو بیان کردید. ازتون تشکر میکنم و با هاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من تشکر میکنم از شما و همکارتون، امیدوارم که مباحثی که مطرح شد بتونه مورد بهره‌برداری جامعه پرورشنده میگو قرار بگیره.
زنده باشید. و اما شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوندگار منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر